أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 20، می‌فرمان اگر علم داره که استعمال آب براش ضرر داره و نمیتونه غسل بکنه، ولیکن عمدن خودش رو جنوب کرد، در این صورت حالا بعد از جنابت واجب از تیمم بکنه و نمازش رو با تیمم بخونه، عملش هم صحیحه. لکن چند نفر از بزرگان فرمودن که چنین کسی واجب است غسل بکنه ولو یقین داره که این غسل برای او ضرر داره. صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه رد نمی کنن کلام این بعضا، ولی که می فرمان اولا اینه که چنین کسی هم غسل بکنه و هم تیمم بکنه و نماز رو بخونه. بعد می فرمان اولا باز اینه که علاوه بر این که هم غسل کرده هم تیمم کرده و نماز هم خونده، بعد از اون که رفع عذر شد مجدداً غسل رو اعاده بکنه و نماز رو بخونه. این فرمایش سید هست توی مسئله 20. ما 4 تا مطلب رو عرض میکنیم در این فرمایش که یه مقدار توضیح داده بشه. نکته اول، اصل مسئله که وجوب تیمم هست، البته با همین فرض، شخصی است یقین دارد که اگر جنابت براش حاصل بشه نمیتونه غسل بکنه، آب برای ضرر داره، در این حال عمدن جنابت رو برای خودش به وجود میاره، بعد میگه حالا چه بکنم؟ در این صورت میگیم واجب است تیمم بکنه و با تیمم نماز بخونه، نمازش هم صحیحه. این مسئله مشهور هست، قبلا هم مشابه این رو در وضو داشتیم. اونجا هم گفتیم کسی که یقین داره نمیتونه وضو بگیره اما عمدن وضوی فعلی خودش رو باطل کرد، ضرورتی هم نداشت. حالا وقتی با وضو بود اما عمدن وضوش رو باطل کرد و یقینم داره که دیگه نمیتونه وضو بگیره، مثلا آب نیست یا آب ضرر داره، چه بکنه؟ باید تیمم بکنه. یا مثلا در تفحص از آب در بیابان عمدن تفحص نکرد حتی ضاق الوقت، بعد میگه دیگه حالا چیکار بکنم، حالا وقتم زیغه، اما قبلش نشسته بود گپ میزد و چای میخورد و اچبهش میگفتن بلند شو خب را برو ببین اطراف آب هست یا نه، بلند نمیشه. آخر وقت میگه حالا چیکار بکنم، میگم خب دیگه حالا درد ناچاری تیمم بکن و نمازشو باید بخونه. حالا در بحث جنابت است الان این مسئله 20 که عمدن جنابت رو ایجاد میکنه و یقین داره که نمیتونه غسل بکنه، میگیم باید تیمم بکنه و با تیمم نمازشو بخونه. خب فرق بین جنابت عمدی با جنابت سهوی چیه؟ الان مسئله ما جنابت عمدیه، که یقین داره آب برای ضرر داره و عمدن خود رو جنوب میکنه. فرقش با جنابت سهوی که در خواب هست و احتلام ازش یاد میکنن، فرقش در بحث اینه که آیا گناه کرده یا نه، فرقش تو اون جهته. ولی شخص از خواب بیدار شدی جنابت به وجود مده و آب نیست، اونم باید تیمم بکن. ما نهدفی هم بیدار است و با اهل خودش جماع میکنه، یقینم داره نمیتونه بعد قصد بکنه، اونم باید تیمم بکنه. پس فرق بین جنابت سهوی و عمدی در بحث حکم تکلیفی از جهت اخروی است که اونجایی که عمدن جنابت رو ایجاد میکنه یه عقوبتی داره، مؤاخذه داره و بهش میگن شما که میدانستی مکلف هستی به طهارت مائیه و طهارت مائیه رو نمیتونی، یعنی نمیتونی غسل بکنی، چرا عمدن خود رو جنوب کردی؟ اما به شخصی که خواب بوده و جنابت براش به وجود اومده که مؤاخذش نمی کنه. نه، حالا فرض کنید میتونه، حالا مثلا فرض کنید آب نیست اصلا، حالا یا حال یا آب کم هست به اندازه یه وضوع هست برای غسل نیست، یه مثال اینطوری باید پیدا بکنه. حالا میگیم اونم دیگه. چشم. نه، اما از نظر صحت عمل فرقی بین جنابت عمدی و سهوی نیست. بالاخره این جنابت چه عمدی و چه سهوی باید تیمم بکنه و نمازشو بخونه. این نکته اوله که مشهور هم همین رو میگوید. ولیکن نکته دوم ما راجبه بحث متعمد است که بعضی از بزرگان گفتند اگر عمدن جنابت رو برای خودش ایجاد کرد و میدونیدم آب برای ضرر داره بعد باید غسل بکنه. به قول ما به هر جون کندنی هست، یه همچین تعبیری میکنی، ولو خوف تلف هم داره باید غسل بکنه. یعنی رقمن لعنفهی، چون این میدانست که جنابت برای ضرر داره، حالا باید یه مجازات بشه و مجازاتشو این گرفتن که باید غسل بکنه با هر زحمتی که هست. اینم عبارت مقنعه رو بخونم و ظاهر کتاب خلاف شیخ طوسی هم همینه. مقنعه می فرماد ان علی المتعمده الغسل، به گردن شخص متعمد جنابت، این متعمدی که میدونه ضرر داره نمیتونه غسل بکنه، مریضه ولیکن عمدن جماع میکنه، علی المتعمده الغسل و ان خاف علی نفسه، ولو خوفه و نفسش هم داره امتصا حتی بمیره، میگن میخواستی جنابت رو برای خودت ایجاد نکنه، ولا یجزئه تیمم. خیلی با صراحت میفرماد تیمم مجزی نیست. پس اگر جنابت سهوی بود و در نوم احتلام برش به وجود اومده بود، اون همون تیمم رو میکنه. اما کسی که عمدن جنابت رو ایجاد میکنه یه چوب باید بخوره. چوبش همینه که ولا خوف بر نفسم داره باید غسل بکنه. و بعضی گفتن که در کتاب خلاف و بعضی کتاب های دیگه دارد که و ان خافت تلف، ولو میترسه که از قوس کردن تلف بشه بمیره، بازم گفتن باید غسل رو بکنه. و یحتمله کلام المفید، گفتن ظاهر کلام شیخ مفید هم همینه، احتمال داره که ایشون هم همین رو میخواستن بگوین. خب حالا ما بریم جلو ببینیم چیه. از شبت که بله، حالا عرض میکنم دلیل آقایون باب 17 از باب از ابواب تیمم که همون جلد 2 وسائل هست، صفحه 986، شیخ حره عاملی در کتاب وسائل باب رو که میخوان مطرح بکنند، خود عنوان باب رو دقت بکنید، عرض میکنم که همینطور بیان کردن، ولیکن چند تا روایت تو این باب هست، ظاهرن 3 روایته. روایت ها رو که نگاه میکنیم بحث تعمد جنابت توش نیست، لذا باید دقت بکنیم، تأویل بکنیم، بگیم روایت تو موردی نازل شده که عمدن جنابت رو ایجاد کرده برای خودش. عنوان بابم همینه، لذا با توجه به این یا باید شما هم تأویل بکنید و تبعیت بکنید از شیخ الرعاملی و خیلی از بزرگان مقنع که الان گفتیم، و یا اینکه نه روایت رو جور دیگه معنا بکنید و طبق مشهور برید جلو و بگید اصلا غسل نباید بکنه وقتی من ضرر داره و تیمم بکنه، تیمم هم صحیحه. صاحب قربم که دیدید در حالی که فتوا دادن و گفتن با تیمم نمازش صحیحه، دو تا اولا اینجا مطرح کردن. اولا اینه که غسل بکنه با تیمم و طبق همین نظر بعض رفتن جلو، بعد گفتن اولا اینه که بعد که رفع عضو شد دو مرتبه غسل بکنه. معلوم نیست این نمازی که حالا خونده است چیه، با اینکه هم غسل کرده و هم تیمم کرده، اما میگن باز اولا اینه که با رفع عضو دو مرتبه غسل بکنه. چرا؟ همچین به دلشون نچسبیده، این تیمم رو ظاهرن مجزی نمیدونن، غسلش هم مجزی نمیدونن، به خاطر اینکه در حال ضرر غسل کرده. از این جهت میگن اولا اینه که بعد از رفع عضو دو مرتبه غسلو بکنه و نمازشو تکرار بکنه. حالا من عنوان باب خیلی عنوان شفافیه، کسی عنوان نگاه بکنه همینجور فتوا میده. ایشون فرمودن باب و وجوب تحمل المشقت شدیدت فی القسل لمن تعمد الجنابه دون من احتلم و عدم و یا عدم جواز تیمم للمتعمد حین اذن. حین اذن یعنی در این حینی که یقین داره ضرر داره اما عمدن جنابت برای خودش ایجاد میکنه، این باب میگه اصلا تیمم جایز نیست. مشهور گفتن تیمم، اما یه باب اینطوری رو باز کردن که انسان ذهنیت برش ایجاد میشه. خود باب که نگاه میکنه بعد ناخواسته روایاتم میخواد همونطور معنا بکنه، اما روایت رو که نگاه میکنیم میبینیم باید تأویل بکنیم. دو تا روایت اولش رو دقت کنید که هر دوشم مرفوعه هست. حدیث 1، عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن المجدور سوال کرد از امام، شخصی است که مجدوره، همون آبله ای که در روایات های گذشته هم خوندیم مشابهش. اصابت و جنابتون، این اصابت و جنابتون ظاهرش اینه که عمدی نیست، جنابت بهش برخورد کرده. نمیگید که مثلا اجنب نفسهو، اینا خیلی با هم فرق میکنه. خودشو جنوب کرد، این بحث ما همینه. اما تو روایت الان داره اصابت و جنابتون، ظاهرش نیست که تو خواب بوده، چون جنابت اومده سراغش. قال، حضرت تو جواب اینطور فرمودند: انکان اجنب هو فلیقتصر. اووردندش رو جنابت تعمدی. حضرت فرمودند اگر خودش ایجاد کرده جنابت را باید غسل بکنه. و انکان احتلم فلیتیمم، اگر احتلام بوده، تو خواب بوده، اینجا تیمم بکنه. این حدیث یک. حدیث دو هم شبیه به همینه، عبارت شخص تفاوت داره، منتها حدیث دو هم مرفوعه است. این دو تا روایت مستند شده برای بعضی از بزرگان، یعنی فرق گذاشتن بین اجناب نفس و احتلام. تو همین باب 17، خب حدیث از نظر دلالتش خوبه، اما خب سند اشکال داره که چطور سند بخواد مستند یک فقیه بشه و بخواد تفصیل بده در مسئله. اونم با همین نکته‌ای که الان آقا هم اشاره فرمودن، وقتی ذهن ما خالی است، لمنیم روایت خلاف متعارفه. آنچه که اصول ما میگه اینه که فقط باید یه مؤاخذش بکنیم که چرا عمدن جنابت رو ایجاد کردی، اما وظیفه او عوض نشده که، وظیفش همون تیمم است و نمازم باید بخونه. قبلا هم داشتیم، اما چی تو در مورد غسل یه مرتبه بخوام یه چیزی خلاف متعارف حرف بذاریم؟ بگم ولو خوف تلف هم داره، اون چیزی که از کتاب خلاف نقل شده که ولو خوف تلف هم داره، بازم باید غسل بکنه. و این نمیدونیم چیه. حدیث 3 و 4 هم نقل کردن شیخ راملی. حدیث 3 و 4 همون دوتا روایت امام علیه السلام بود که قبلا خوندیم، که حضرت مریض بودن، براشون جنابت حاصل شده بود، گفتن باید غسل بکنن، غلامان گفتن براتون بد آب، حضرت فرمودن لابد من الغسل، و جوری بود که حضرت نمیتونستن راه برن و از غلامان تقاضا کردن کمکشون بکنن. غلامان هم یه پاره تختهی رو آوردند و امام رو منتقل کردن به کنار آب و حضرت غسل کردن. دو تا روایت بود، هر دوشو خوندیم. بعد آقایون اومدن این دو تا روایت رو تأویل کردن، گفتن جنابت امام تو خواب نمیشه، چون شیطان که تصرف در امام که نمی کنه. یه تأویل اینطوری کردن، گفتن این جنابت که برای امام صادق علیه السلام اتفاق افتاده تو خواب نبوده، حتما تو بیداری بوده. و بعد گفتن خب اگه تو بیداریه، حضرت میدانستن که غسل براشون ضرر داره و عمدن جنابت رو ایجاد کردن برای خودشون، پس دنبالش باید غسل میکردن. بله دیگه، حالا این تعویله، ولیکن کار بدتر میشه. بدترش اینه که امام علیه السلامی که میدانن غسل براشون ضرر داره تو بیداری چطور میرن عمدن جنابت رو برای خودشون ایجاد میکنن. و بعدم بگیم رقمنل نفسشون، بعد مثلا یه عذرخواهی میکنم، میخوام بگیم روایت نمیشد معنی کنیم اینطور حرف میزنم، خوب نیست. هم بگیم امام یه مجازاتی برای نفس خودشون قائل شدن، گفتن حالا که نفس من منو تحریک کرد به جنابت، پس باید غسل بکنم ولو خوف تلف باشه، خوف نفس باشه. میشه اینطوری معنی کرد، این کار خرابتر میشه. پس آقایون اون طرفشو زود رفتن جلو، گفتن تو خواب نبوده، اما این طرفشو توضیح خیلی ندادن. الان شیخ العاملی این دوتا روایت رو تو همین باب 17 ذکر کردن، با عنوان بابا چی گذاشتن؟ گفتن کسی که تعمدن جنابت رو برای خودش ایجاد میکنه ولو خوف بر نفسم داره، تیمم برای او مجزی نیست، لا یجزئه التیمم، حتما باید غسل بکنه. بله دیگه، علم پزشکی شیطانه نیم بینه که چی؟
آب اگه نباشه
نه، حالا فرض ما اینه آب هست ضرر داره. اون بحث ما اینه که شخص مریضه، مثل مجدور که الان اون روایت قبلی بود، شخص مریضه آبله داره و مثلا عمل جراحی کرده، حالا این تو بگیم امروز کسی عمل جراحی که میدونه الان نمیتونه برد حمام غسل بکنه، اما عمدن جنابت برای خودش ایجاد میکنه، بعد میگه چیکار بکنم؟ مشهور که گفتم اون تیمم بکنه. اما خب اینم یک نظریه است که اومدن از این دو تا روایت، اون دو تا روایت قبلی که خیلی صریح بود، گفتن اگر عمدن جنابت برای خودش ایجاد کرده باید غسل بکنه ولو ضرر داشته باشه، و اگر احتلام است تیمم. اما این روایت 3 و 4 را اینا چطوری توجیه بکنه؟ این روایت 3 و 4 سندش خوبه، مثل اون مرفوعه نیست، اما تو دلالتش باید تأویل بکنیم، به تأویلش به مشکل برخورد میکنیم. آقایون گفتن امام چون تو خواب احتلام نمیشن، پس یه چیز اضافه کن به روایت، گفتن این جنابت عمدی بوده، تو بیداری بوده، جماعه با اهل بوده، و امام علیه السلام تو جنابت عمدی گفتن من باید غسل بکنم، وظیفه من غسله ولو خوف تلف هست، لذا غلامان کمک کردن امام رو و با هر زحمتی بود غسل کردن. نه ضرره سنگیری هم بوده، گفت وجع بوده، وجعش هم شدید، مثلا حضرت درد داشتن، چرا تو روایت اینم دواش دواش نه خوف این نیست، غلامان گفتن ما براتون میترسیم، روایتش رو خوندی بخواهی دور من برگرم روایت هفده رو ببینیم. ببینید عبارت اینه که انا نخاف و علی خدا، بله دیگه خب این شد، خب دیگه خب نمیشد اینو بگیم خلاف ظاهره. بله حالا میخوام نظر آقا اینو بگیم که اونایی که این روایت مثل خود صاحب وسائل روایت رو تو این باب ذکر کردن، نظرشون این بوده، گفتن این روایت عمدن امام خودشون رو جنوب کردن، بعد بر مجازات نفس خودشون گفتن من باید غسل بکنم. این نظر آقا اینه، ما اینو نمیگیم، این خلاف شأن امامه. اتفاقا حالا بعد من برخورد کردم، دیدم آیت الله عظما حکیمم مشابه این عرض من رو به همین شکل دارن. خیلی خوشحال شدم که متعنا نیست، اما هرچه نگاه کردم روایت نمیخونه، با ذهن صاف نمیخونه. الان هم آقا هم اشاره کردن گفتن کار بدتر میشه. چی میفرماید؟ خیلی خوب. ببینید ما یه جور دیگه میریم جلو. ما راجع به منشأ جنابت الان داریم صحبت میکنیم. منشأ جنابت آیا احتلام بوده؟ اینا تقریبا همه متفقن که امام در خواب احتلام براشون به وجود نمیاد. این اما تو بیداری چه بوده است باید بگیم نمیدونیم. حالا من یه احتمال دیگه میذارم جلو آقایان که ببینن چیه. احتمال بعدش اینه که امام جنابت براشون حاصل شد، بعد مریضی آرزشون شد. لازم نیست که توهین بیماری برن خودشون رو جنابت ایجاد بکنن. یه مقدار غیر متعارف هم هست، ممکنه جنابت حاصل شه بلاسه مثلا 5 دقیقه بعدش مثلا دل دردی پیدا میکنن، پاشون درد میگیره، شروع میکنه تب و لرز پیدا میکنن، که لازم نیست که توهین تب و لرز برن جمع بکنن که تو بگیم غیر متعارفه.
شما مرحله
بعد شو داریم، من مرحله قبل شو دارم میگم. من شاید جنابت چی بوده؟ خیلی خب، مال مرحله بعده که میخواد چه بکنه. شما هنوز حواستون تو بعدشه، میگم فکرتون بیاری رو منشأش. منشأ جنابت تو هوای سرد بوده. آیا امام تو خواب محتلم شده؟ منشأ رو بگید، اینو بازش بکنیم. یا تو بیداری، تو خواب بگید، همه تقریبا میگن نه. تو بیداری حرفش رو نزدن، گفتن تو بیداری بوده سو رد شدن. در اگر تو بیداریش هم یه اشکال هست، امام وقتی میدونن تو مکان بارده نمیتونن بعد قصد بکنن، چطور خودشون رو جرم میکنن؟ به بقیه هم میگن نکنید این کارا. حالا یه بحث دیگه هم داریم که اشاره فرمودن که اونو مال بحثای بعدیمونه، میرسیم بهش، که اگر کسی به شدت نیازمند به جماع شد، اصطلاح عربی شبق یعنی حریص به جماع، یه حالتی پیدا کرد که حالا یا مرد یا زن شبقه یا شبق، اگه این طور شد اون استثناست، اون روایت داریم استثناست، آیا میشه شبق بودن و باز نسبت به امام بدیم؟ باز نمیشه. اما ممکنه بگیم امام همین، ممکنه اینو باز بگیم مثلا همسرشون به شدت نیازمند بوده و امام دیدن اگر اجابت نکنن دعوت او را، ممکنه او به گناه بیفته به خاطر جلوگیری از گناه او. یه توجیه این طوری باید بکنیم، نه یه چیزی که به شأن امام نخونه. بفرم.
نه این که شما بفرمایید خیلی صحیحه. یه وقت من خودم داشتم میرفتم یه حکم حالی به حال شده حالی به حال شدم جمع خب اومه این رو میگه شدن در حال جوانی رو
بفرما.
ما اینکه وظیفه‌مون بود تیمم بکنم، ولی وضو گرفتم
بله. این بحثو ما داریم رو منشأ الان صحبت میکنیم، میخوام این منشأ رو اول حلش بکنی. فعلا تو بعد ببینیم وظیفه چیه، الان سبب جنابت رو ببینیم چیه. آقایون تو این باب به 17 گفتن سبب جنابت، جنابت عمدیست و اینو به امام نسبت دادن و آوردندش تو این نکته. بعد تفاوت هم گذاشتن بین تعمد جنابت و احتلام. تفاوت شد تو روایت یک و دو داریم، اما روایت سندش مرفوع هست. روایت سه و چهار تفاوتی بین عمد و سهو نگذاشته، فقط میگه امام یه همچین کاری کردن. اینا توجیه خود شیخ العاملیست، اونم نه شخص ایشون، شاید تا بیعت خیلی دیگه هم کرده باشه.
یک سال یا دو سال یا حالا مدت طولانی آیا این حق نداره جنابت
باید
جام بده؟
اون که استثناست بگین
چیه این که ضرر داره استعمال
این که داریم میگیم ما مال کسیه که میتونه جنابت براش ایجاد نشه، اون که استثناست. اونا بعد میخونه مسئله بعدیه، اونا روایت هم داره براش که همین شبقه که داریم میگیم بالاخره تو مدت طولانی نیازمند هست، اون مشکلی نداره. این که داریم میگیم مثل کسیه که وقت داخل شد وضو هم داره، هیچ ضرورتی هم نداره، یعنی تدافع خبیثتین نیست، میتونه راحت مثلا نماز ظهر از شب بخونه، عمدن وضوشو باطل میکنه، بعدم میدونه دیگه آبگیرش نمیاد، هیچ مشکلی هم نداره، هیچ جلوگیری نکرده بود از خودشه که بگیم حتی کراهت هم داشته باشه. بحث تو اینه یه همچین انسانی چه بکنه؟ میگیم حالا دیگه باطل شد، یه مؤاخذه داره، اما میگیم تیمم بکن وایسا نماز بخون. در مورد غسلش استثناء هم گفتن که باید غسل بکنه ولو ضرر داره، میگن باید غسل بکنه و بیست نماز ولو خوف تلف داره. اشکال اینه که ما این روایت سه و چهار رو میتونیم برای این بحث ما بیاریم یا نه، ولی روایت ها جور دیگه میشه معنا بکنیم، اما فعلا اشکال تو اینه. چه اشکال داره حالا اگه یه استثناء باشه؟ نه، ما تشبیه به خودمون نمی کنیم، اما اگر حرف آقایون باشه نه، یه چیز عادی میشه. یعنی شما باز میاد تو مرحله بعدش، ما با تو بحث سبب جنابت میگم اینو فعلا بیاید میخواد دلالت شو بگید، دلالت شما در گذشته صحبت کردین، گفتیم اگر کسی بتونه تحمل بکنه مشقت را، میگن تحمل بکنه، لذا گفتیم امام هم این کار کردن، من و شما هم اگه این کار بکنیم خوبه. حالا اصلا بذارید یه بحث اخلاقی بگیم، حالا یه ما رو میکشونید به این بحث. ما دو تا آیه داریم در قرآن، یکی آیه سخاوت انفاق که میگه که وقتی میخواد انفاق بکنید نه خیلی بکنید انفاق که کل البسط باشه و نه اینکه دستتون رو به گردن خودتون ببندید و هیچ انفاق نکنید. خب میگه بین این دو، بین این دو رو بگی، یعنی حد متوسطی کمی انفاق بکن. تو همین قرآن، حالا این مربوط به سوره اسراء، تو سوره 8 بحث عیسی رو میگه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خب از ما سوال کردن این دو تا آیه رو کدوم باید عمل بکنیم؟ من هر چی نگاه کردم تو کتاب اخلاقی هم هیچ کسی این بحث نکرده، یعنی حلش نکردن. جایی که به مشکل برخورد میکنی بالاخره وظیفه چیه؟ یه جا آیه میگه که نه انفاق کامل بکن نه هیچی، وابتغ بین ذلک سبیلا، دستور میده بینشو بگی. اما یه جا داره تمجید میکنه از عیسی و یؤثرون علی انفسهم، میگه اینا چه انسانایی وارسته ان که ولو نیاز خودشونه دارن ایثار میکنن. من به ذهنم رسید که اون آیه‌ای که مربوط به حد وسط است مال توده های مردمه، به توده های مردم میگیم حد وسط رو انفاق بکنی، اما اهل بیت علیهم السلام که حد کامل از کمال رو دارن اونا ایثار میکنن. و حد وسط رو ما به توده های مردم میگیم. اگه یه کسی گفت من میخوام ایثار بکنم، آیه جلوشو میگیریم؟ نه. چرا نمیگیریم؟ تو آیه یه نکته یه جالبی داره دنبالش رو، فتق آدم ملومن محصورا، یعنی تو دعای مردم وقتی بیش از حد انفاق میکنند بعد میشیند هی خودشو ملامت میکنه، آیه حسرت میکنه چرا این کاری کرده، حالا خودم چیکار کنم؟ خب اقلا هم بهش چی میگن؟ میگن چرا انفاق کردی؟ خب میخواستی یه مقداشم بر خودت بذاری، حالا داری هی میزنی رو سر خودت و رو زانوت میزنی، من چه بکنم؟ اما آدمی که ایثار میکنه هیچ وقت فتق آدم ولو من محصورا نیست. آدم که اهل ایثاره وقتی همشو مالشو در راه خدا میده بعد سرش هم بالا گرفته خوشحالم هست. بله دیگه، سوره هل اتی هم همینه. تو سوره هل اتی هم باز همینه که سه روز دارن انفاق میکنن، دارن مشقت رو به خودشون تحمیل میکنن. اگر من آدمی هم که تا مشقت به خودم تحمیل میکنم بعد میشینم میگم خودم چیکار بکنم، به چنین انسانی میگن خب چرا همه نونه دادی به فقیره؟ خب میخواستی نصفشو بدی، نصفشو هم خودت میخوردی. اما اگر کسیست که تحمل میکنه مشقت رو همشو بدید که نه خودش ملامت میکنه، تازه سرش هم بالا گرفته میگه من خوشحالم که دیگران رو مقدم دانستم بر نیاز خودم. یعنید تو بحث اخلاقی هم پس داریم این تفاوت‌ها را که باید یه تفاوتی بذاریم بین توده‌های مردم با انسان‌های کمّلی که در حد اعلای از اخلاق هست. حالا تو اینجا هم همینطور باید بریم جلو. ما نمیتونیم بگیم اون کسی که عمدن جنابت برای خودش حاصل میکنه بعد یه مجازات براش بذاریم بگم حالا که عمدن خودت جنوب کرد پس باید قوس کنی با حد جون کندری هست، بعد روایت امام هم همینطور معنا بکنی. خب نمیشه. اما ما جور دیگه معنا کردیم، گفتیم سبب جنابت مثلا این بود که امام تو حال سلامتی بوده، اصلا نیست تو روایت ما، تو ما باید توجیه بکنیم تا با شأن امام جو در بیاد، بگیم تو سلامتی جنابت براشون ایجاد شده، بعد تب و لرز پیدا کردن مریض شدن، و یا اینکه تو بیماری هم اگه بودن طرف مقابل به شدت نیاز به جنابت داشته و امام به خاطر حفظ جان او که به گناه نیفته قبول کردن. یه توجیه اینطوری بکنی دیگه با شأن امام جو در میاد. بعد میگیم امام علیه السلام می توانستن تحمل بکنن غسل رو، لذا گفتن من حتما باید غسل بکنم. بله بحث علم امام اینا به ذهنم میاد، همه اینها علم امام میاد، اما علتی که باز مطرح کردم اینه که گاهی امام با اینکه میدونن میخوان یاد دیگرانم بدن، یعنی خود تعلیم باز یک مصلحت قوی است که امام این کارو انجام میده. خب میگم یه استفاده است که ما میکنیم. مشهور اینو نگفتن، مشهور میگن وقتی قصد براش بده اصلا قصد باطله، باید تیمم بکنه. الا تو این مسئله 20 که حالا داریم میخونیم چند نفر از آقایین عکسشو گفتن، گفتن کسی که عمدن جنابت رو برای خودش ایجاد میکنه با کسی که سهون میکنه فرق میکنه. سهویه رو گفتن بره تیمم بکنه، عمدیه رو گفتن باید قصد بکنه. یه مقدار مشکله. خلاصه شیخ حر عاملی باب 16 رو هم نقل کردن. باب 16 رو میگن فی من تعمد الجنابه باب یک باب قبلش اون روایتش هم ببینید. انا عبدالله ابن سنان انه سأل ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل تصیبه الجنابه فی اللیلت البارده فیخاف على نفسه تلف ان اقتسل. ظاهرش باز اینه که تو خواب جنابت برش به وجود مده، چون میگه تصیبه الجنابه، در لیله بارده هم هست، خوف بر نفس هم داره اگه قصد بکنه. فقال علیه السلام یتیمم و یسلی فاذا امن البرد اقتسل و اعاد الصلا. بعد گفتن دور اعاده بکنه. این خلاف مشهور هست، مشهور نمیگن اعاده بکنه، چون طبق وظیفش رفته جلو، برای چی دور غسل و انجام و اعاده بکنه صلات رو. اونا تلت نه منش ام بودن نی نید اصابت و جنابت ظهورش تو غیر عمدیست، البته صریح نیست، میشه تعویلش کرد، اما ظاهرش اونه. جواب امام که میگن دو قسمش میکنن، نمیخوان بگن اصابت و جنابت دو قسمه، جواب امام تلطفه. مثل عوام مردم میان از شما یه مسئله میپرسن، شما میدونید دو شقه، اگه دو شقشو بگید اون بهتر میفهمه و هر دو شقشو برش میگید، ولی اون یه قسمتش از شما سوال کرده. امام هر دو قسمشو بیان کردن تا خوب مشخص بشه فرق از بین عمد و سهو. خب این روایت باب 16 رو هم شیخ العاملی میگن که این صریح در تعمد جنابت نیست، چون میگه اصابت الجنابه، لذا میگن این کاری به بحث ما نداره، بحث ما اونه که عمدن جنابت ایجاد میکنه وقت باید قصد بکنه، اما این روایت صریح در تعمد نیست، بعضیا حملش کردن. خلاصه کار یه مقدار مشکله، من وقت گذشت، خواستم یه مطلب چهارم هم عرض بکنم. خوش فردنی. صلی الله علی محمد.